زندگی همانند ستاره ها و مهتاب زیباست، بجز زمان هایی که با ابرهای غم و درد پوشیده شده است.
کتاب
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سبا، با برنامه کتابخوان همراه شما هستیم با کتاب آب نبات پسته‌ای. آب نبات پسته‌ای، نویسنده مهرداد صدقی، راوی امیر زنده دلان، صدا بردار اصغر زعماری. تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر. جنگ برفک ها. سر کوچه سیدی یه بیل میکانیکی مشغول کندن زمین بود و جمعیت زیادی با کنجکاوی برای تماشای نحوه کار اون جمع شده بودن. چند هفته قبلم که یکی از مامورای شهرداری داشت شاخه های درخت های کوچه رو با اره موتوری قطع میکرد، همین کارشناس های بیکار و کنجکاو جمع شده بودن. چند هفته قبلترم برای تماشای بالا رفتن خرچنگی مأمور برق از تیر چراغ برق، همین افراد همیشه در صحنه با پلاستیک‌های تخمه حاضر بودند. البته اگه تصادفی رخ می‌داد یا دعوا می‌شد، جمعیت کنجکاوهای تخمه‌خور بیشتر هم می‌شد. مطمئناً اگه دیوار برلین تو بوژنورد بود، شهرداری موقع تخریبش باید کیسه کیسه پوست تخمه جمع می‌کرد. ناگفته نمونه که خودم هم پای ثابت این جمعیت‌ها بودم، به خصوص در مواقعی که درس داشتم. البته وقتی امتحان داشتم حتی تماشای برنامه تلویزیونی جهاد سازندگی هم خوب بود. اون روز هم در حالی که در جمع علاف‌های کنجکاو داشتم به کار بیل میکانیکی نگاه میکردم، حمید رو دیدم که یه لوله آب 2-3 متری رو عین آرپیچی رو دوشش گرفته و داره به طرف خونهشون میره. براش دست تکون دادم، اما وقتی حمید همیشه علاف برام دست تکون داد و گفت وقت نداره، احساس پوچی کردم. با خودم گفتم یعنی وقت حمید بیکار از من با ارزش تره؟ بی خیال تماشای کار بیل میکانیکی شدم و با حمید به طرف خونه رفتیم. با توجه به اینکه بخشی از آسفالت تازه کوچه رو دوباره کنده بودن، مطمئن بودم تو هفته‌های بعد سرکله غلطک هم پیدا میشه و میتونم حس علافیمو با تماشای کار غلطک ارضا کنم. حمید که تازه از کار جدیدش تو آپاراتی اخراج شده بود، بدون اینکه بگه به رغم بیکار شدنش چرا وقت نداره، نوک لوله رو کف دستش گذاشت و سعی می‌کرد عین بندبازا و دلغکا تعادل اونا حفظ کنه. اسم کنی چقدر ایتاری نگهش می‌دارم؟ آه خداییش، جا توی سیرک خالیه. لوله آب تان ترکیده؟
نه.
لوله آب چیزی نبود که آدم به خاطرش بخواد فضولی کنه. اما تو اون چند روز دست 2-3 نفر دیگه هم لوله آب با طولهای مختلف دیده بودم. از فضولی داشتم میترکیدم. پس برای چی لوله خریدی؟
به تو چه؟ هرزه چنه ای؟
نه همیجوری پرسیدم.
خوادم هرزه چنه همیجوری سوال میکنه دیگه. راستی میخوام برم کلاس بوکس، نمیای؟
قدغن نیست؟
نه تازه آزاد رفته. حیف که برای دستکش بوکس پول ندارم. تو پول قرضی نداری؟
پول بدم بری بوکس بازی یاد بگیری که بیا خود ما رو بزنی؟
نه پول بدی قول مدام تو رو نزنم.
بدون دستکش نمیشه.
نه بابا سیلی که نمیخوام به هم بزنیم، بوکس ها.
پول مول ندارم، ولی همون دستکش چرمی سیام درم.
اما که یک بار میخواستی بلندش کنی مچت گرفتم. فقط امسال سرانگشتاش یکم ریش ریش رفته. با اون نمیشه؟
نه، آدم دستکش ظرفشویی دستش کنه از اون دستکشای تو بهتره.
خوب ازش خوشت نمیاد میخوای بلندش کنی. راستی نگفتی لولر بره چی میبری؟
چند بار بگم فضولی؟
بعد از ظهر رفتم دنبال سعید تا با هم بریم درس بخونیم. تصمیم گرفته بودم اصلا راجع به رازش بهش اصرار نکنم تا خودش برام بگه. کتابا رو برداشتیم و جلوی باغ عمو ابراهیم زیر درخت عقاقیا کنار جوی آب نشستیم. هنوز یکی دو صفحه بیشتر نخونده بودیم که طاقت نیاوردم و گفتم امروز حمید یک رازیه بهم گفت راجع به لوله‌های آب. سعید با تمسخر گفت چه راز مهمی هم بهت گفته؟
یکی چیزی نیست، رازای مهمترشون بهم گفته.
خودم هم احساس کردم با گفتن این جمله اشتباه کردم و سعید ممکنه دیگه به من اعتماد نکنه. اما سعید حواسش جای دیگه ای بود و داشت به شکوفه‌هایی که از درخت عقاقیا جدا کرده بود نگاه میکرد. سعید کمی با خودش کلنجار رفت و گفت
محسن، قول میدی بهم کمک کنی؟
ها پس چی؟
خودم رو برای شنیدن راز سعید آماده کردم که در خانه اشرفی باز شد و طبق معمول منیجه خانم کلش و آروم از لای در بیرون آورد و با دیدن من و سعید جفتمون رو صدا زد.
بچه های خوب یک دقیقه بیاین، اشرفی کارتان داره.
از لحنش فهمیدیم باز آقای اشرفی به بازوهای مفت دیگران احتیاج داره و انجام اون از توان بدنی یا فکری همسرش خارج بوده. سعید گفت
محسن، بازی آقای اشرفی میخواد براش بره حمالی کنم. ما که نمیام.
چون احساس میکردم سعید به گفتن رازش نزدیکتر شده گفتم خب یه برم، ولی تو کاری نکن. فقط موقعی که درم براش خرمالی میکنم تو گوشم رازت بگو که خستگیم در بره. سعید توجهی به حرفم نکرد و منو تنها گذاشت. زیر لب آقای اشرفی بد و بیرا گفتم. اما برای اینکه از ماشین سواری با ماشین کویتیش محروم نشم رفتم ببینم چی کار داره. آقای اشرفی توی هال روی مبل لم داده بود و داشت برفک‌های تلویزیون رو تماشا می‌کرد. یه شیشه ماوشعیر هم کنارش بود. اونقدر محو برفک‌ها شده بود که اصلا متوجه من نشد.
سلام.
آقای اشرفی عین برق گرفته از جای خودش پرید.
تو کی اومدی؟
الان با ما کار داشتن؟
آقای اشرفی به حالت طبیعی خودش برگشت و با لبخند گفت
ها نگاه میبینی این کانال شوروی داره فیلمشون میده.
البته توی برفک‌ها تنها چیزی که تا حدودی دیده میشد تصویر محوی بود که معلوم نبود آدم یا حیوان و باز معلوم نبود داره عقب میره یا جلو. چشمم که به برفک‌ها عادت کرد تونستم بفهمم یک مرد با پالتو سیاه روی زمین نشسته. همون تصویرم هی برفکی تر میشد. الکی گفتم
فیلمش خیلی جالبه، راجب چیه؟
مئی منیجه و ای برفک ها مزرم بفهمم راجبه چیه. فکر کنم جنگیه. نیم ساعته که یک مرده داره تو زمین مین مزره. او ورترم فکر کنم یک تانک داره بهش نزدیک مره. ولی ای که میبینه باز دور میشه. خیلی جالبه.
صدای اعتراض منیجه خانم از تو آشپزخونه بلند شد.
از صبح کشته خودشه. چند ساعت این دیوانه ها نشسته داره همی برفک ها رو میبینه. هی ما مخوام برم خانه مادرم. های به ما میگه اول برو رو پشت بون آنتن درست کن بعد برو.
آقای اشرفی که معلوم بود تازه با منیجه خانم بحثشون شده و حوصله‌شو نداره با صدای آهسته به عنوان درد دل به من گفت
مرو دیوانه کرده. یک وقت زن نگیری یا پسر جان، یک کاری که بهش مسبرم دیوانه هم میکنه.
از آقای اشرفی پرسیدم راستی بری چه خودت نرفتن رو پشت بون؟
بری که با سنگ و کلی هم حرکت کرده نمیتونم اجام تکون بخورم. خدا به سر هیچ کس نیره که خیلی درد بدی داره. هیچ وقت نزار کلیه و مثانت پر بشن. اگه حالم خوب بود که تو یا منیجه کمک نمخواستم.
دلم برای آقای اشرفی سوخت و گفتم
هر کمکی بشه انجام مدام. حالا باید چیکار بکنم؟
بر رو پشت بوم همون لوله آنتن بچرخون. هر وقت صاف رفت داد میزنم همون جان گشتار باشه؟
وقت از کجا بفهمم صاف رفته؟
از تو گلخونه داد بزنی صدام هم به هم مرسه.
ای که کار نداره همی؟
ها همی. خداییش سخته. این منیج فرستادم رو پشت بوم اینقدر خنگه که هر دفعه با همون آنتر میامد لب گلخانه و باز ور میگشت همونجا.
روی پشت بوم حداقل یکی از رازهای این چند روزه برام برملا شد. در این چند وقتی که از ارتفاعات روی بام بی خبر بودم، ارتفاع همه آنتن‌ها بالاتر رفته بود و انگار بعضی همسایه‌ها مسابقه گذاشته بودن ارتفاع آنتن‌های خودشونو با کمک لوله‌های آب برای دریافت امواج ناخوانده بالاتر ببرن. باد ملایمی می‌وزید و آنتن رو کمی تکون میداد. با دیدن موقعیت آنتن به این فکر کردم که خدا واقعا در تخته رو با هم جور میکنه. اینکه منیژه خانم با اون کمر دردش چطور آنتن رو از جاش در می آورده و با خودش میبرده لب گلخونه. قبل از اینکه آنتن رو تنظیم کنم به یاد توصیه های آقای اشرفی افتادم و احساس کردم باید به دستشویی برم تا مبادا به سرنوشت اون دچار بشم. چون فکر میکردم ممکنه درست کردن آنتن طول بکشه، از پله ها پایین اومدم و رفتم دستشویی تا سر فرصت برگردم و با دقت آنتن رو تنظیم کنم. نه آقای اشرفی متوجه شد که برگشتم پایین و رفتم دستشویی و نه منیژه خانم که همچنان توی آشپزخونه داشت ظرف میشست. توی دستشویی نشسته بودم که صدای آقای اشرفی در اومد.
خرابتر شد، بچرخو بچرخو.
روم نشد بگم روی پشت بوم نیستم و کجا. آقای اشرفی که از همه جا بی خبر بود همچنان داد میزد
بطرف بطرف، نه 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 نه، خراب رفت، برگردو سر جاش. آها دیگه نچرخو، همون جا خوبه، مشنوید؟
به جای اینکه جواب بدم سعی کردم به سرعت کارمو تموم کنم، اما سر صدای آقای اشرفی استرسمو بیشتر کرد.
گفتم دیگه بهش دست از خوب شد، شنیدی آنه محسن؟
هل هلکی از توی دستشویی اومدم بیرون و یواشکی رفتم در پشت بوم و بستم. بعد همون جوری به طرف آقای اشرفی رفتم که نفهمه ماجرا از چه قرار بوده.
محسن ایوال، ای که دست به هرچی بزنی طلا بشه.
تصویر به طور تصادفی کمی صاف شده بود، اما آینه توی حمامم که یه تکه از آینه شمدان عروسی مامان آقا جان بود و در حالت بخار گرفته فرق من و بیبی رو از هم تشخیص نمیداد، تصویر واضح تری داشت. فیلم جنگی جالبی که آقای اشرفی داشت نگاه میکرد، یک فیلم مستند راجع به مقایسه کشاورزی سنتی و مدرن از آب در اومد. به جای مردی با پالتو، گاو سیاه رنگی داشت یک زمین رو شخ میزد و اون طرفتر هم به جای تانک یک تراکتور این طرف و آن طرف میرفت. قبل از اینکه باد دوباره آنتن رو تکون بده، از خونشون در رفتم. تلویزیون برنامه دیدنی ها داشت و کارهای عجیب و غریب حیوانات سیرک رو نشون میداد. چون بیبی خوابیده بود صدای تلویزیون رو کم کرده بودیم. مامان با آقا جان گفت بچه های بی تربیت باید از این حیوان ها تربیت یاد بگیرن آقا. من برای دفاع از خودم بلافاصله گفتم خواه معلومه، برعکس ما حیوانا رو خوب تربیت کردن. مامانم بلافاصله گفت چرا به خودت میگیری؟ منظورم به تو نیست که، اتفاقا همه میگن این محسن چقدر فهمیده و با تربیته. آقا جان که مثل من انتظار نداشت مامانم چی حرفی بزنه و حرف مامان براش تازگی داشت گفت
پس یا ما نمیشناسیمش یا اونا خوب نمیشناسنش. کی همچین چیزیه گفته؟
منیژه خانم مگفت سعید چه بچه بدیه، وقتی ازش کمک میخوام فوری جیم مره، ولی محسن چه بچه خوب و فهمیده ایه.
آقا جان داشت میرفت وضو بگیره و منم داشتم به خودم افتخار میکردم که مامان با صدای آهسته طوری که آقا جان و بیبی نفهمن گفت
محسن جان حالا که گفتم فهمیده رفتی یعنی که باید دهنتون قرص بشه ها، اسم مو آقات بره حج و عمره در آمده، به کسی نگیا.
باشه باشه مبارکه، بره ما چی میخواییم بخریم از اونجا؟ بیبی که مثلا خوابیده بود اما گوشش به ما بود، وقتی دید مامان آهسته حرف میزنه تصور کرد بازم پای ماجرای خواستگاری در میونه و برای اینکه نشون بده همه چیز رو میدونه با همون چشای بسته گفت
ای پسر خوبه ایش معطل نکنن، ملیحه ام غلط کرده که هی به همه میگه نه.
مامان بدون توجه به حرف بیبی آهسته در گوشم گفت
محسن فقط این قضیه رو نری به بقیه خبر تازی کنی ها.
بیبی که برای اینکه خوابش نبره چشماشو باز نمی کرد با همون چشمایی بسته گفت
میگه این محسن هنوز بیعقله که بخواد نافهمی کنه بره به بقیه خبر تازی کنه، پس ایدیه و دیویست و منو بره چی بهش دادم؟
برای اینکه جلوی بیبی وانمود کنم ماجرا همونیه که اون تصور میکنه علکی پرسیدم
مامان حالا عروسی کی میفته؟
مامانم که بازی رو گرفته بود علکی گفت
ما که هنوز جواب ندادم که، تازه اصلا معلوم نیست جواب مان بله بشه یا نه. بی بی از جای خودش بلند شد و فوراً گفت پسر چی کاره یه کبرا؟ دیگه شرایط طوری نبود که بخوایم ماجرا رو تکذیب کنیم. برای همین مامان چشمکی به من زد و گفت چیزه، مثل که مهندس مکانیکم هست.
یعنی پسر مکانیکه؟
نه بی بی جان، رشتش تو دانشگاهی بوده.
من این مکانیک و مکانیک فرق داره؟
بله خانم جان.
یعنی میتونه تخت و یخچال نفتی ما رو که تو زیر زمینه درست کنه؟
نه بی بی، او دانشگاه رفته، کارش ای چیزا نیست. بی بی دوباره دراز کشید و گفت
پس چی مکانیکیه که همی کارهای هم دستش ور نمیه؟
از مدرسه که برمیگشتم آقای اشرفی رو دیدم که میخواست سوار ماشینش بشه. برای اینکه سوارم کنه سلام دادم و با یادآوری جریان چند روز پیش گفتم
آنتن که هنوز خراب نرفته ها؟
اتفاقا چرا؟ معلوم لق بی‌ثبات درستش کرده بودی، فوری خراب رفت. الان رفتم یک بوستر خریدم که بهتر بشه.
بوستر چیه؟ همون که برای چراغانی از سقف آویزون میکنن؟
نه خنگ جان، اون لوستره. بوستر دستگاه تقویت آنتنه، نهاش. با آنتن که وصل میکنی تصویر آینه میره.
آقای اشرفی بوستر رو نشون داد و سوار ماشین شد. سعی کردم مکالمه رو کش بدم تا برای نشستن تو ماشین تعارف کنه. برای همین پرسیدم
ها راستی بری چی غم خن شوروی نگاه کنن؟
بره دیدن مسابقه های جام جهانی.
او که چند ماه پیش بود.
بره المپیک.
او که سال دیگه یه.
اصلا به تو چه؟ هرزه چنده مردمی؟
آقای اشرفی برای اینکه چیز دیگه ای نپرسم سوارم نکرد و رفت. اگه خودم رو برای سوار شدن آماده نکرده بودم مسیر خونه اونقدر طولانی به نظر نمی رسید. جلوتر که رفتم دیدم مراد کمیته‌ای ماشین پیکانش رو پارک کرده و با داداش محمد توی ماشین نشستن و دارن با هم بحث میکنن. خوشحال شدم که الان منو با ماشین تا خونه می رسونن. وقتی به طرف اونا رفتم صدای داداش محمد رو شنیدم که به مراد گفت
نه ما که مایه پایه ندارم، اهل این سرمایه گذاریام نیستم، رو ما حساب نکن.
داداش محمد با دیدن من از مراد خدافظی کرد و از ماشین پیاده شد. مراد گفت
خوابی لاقل با همی تا خانه برسانمتان. قربانت، میخوام مثل جوونا پیاده برم.
برعکس محمد من دوست داشتم مثل پیرمردا با ماشین برم، اما مراد ماشینش رو روشن کرد و رفت. داداش محمد توی خودش رفته بود و داشت فکر میکرد. برای اینکه سر صحبت رو باز کنم پرسیدم داداش مراد چی میگفت؟
هیچی، میگفت یک آشنا داره بریم با هم بره یک کاری مجوز بگیریم و ازمان توپ بره. فکر نمیکردم اینقدر عوض شده باشه. خوبم سرمایه جور کرده. تازه میگفت که یک ماشین دیگه هم میخواد برای زنش بخره.
داداش اون موقع که اسیر بودی مراد از ملیه خواستگاری کرد و ملیه هم گفت نه.
فکر کنم برای همه میخواد پولدار بشه و از چیزایی که برای زنش میخره میه برای تو تعریف میکنه، میخواد ما رو جزدک بده.
محمد گلایه کنان گفت
من نمیدونم، همه چرا عوض رفتن محسن. یکی میاد سلام میده فکر میکنم میخواد حال من بپرسه، ولی ازم میخواد که برم ایور اوور سفارشش رو بکنم تا زودتر موافقت اصولی بگیره و یک کاری رو راه بندازه. یکی دیگه از ما میخواد که برم براش رو بزنم حواله آهن و چیزای دیگه بگیره. تازه تو روز روشن پیشنهاد رشوه هم بهم میدن و بهم میگن اگه سفارششان تو فلان داره بکنم و کارمارشان را بندازم شیرینیش هم میدن.
داشت محمد شیرینی که خوبه، میدونی زنده داشت چقدر شیرینی دوست داره؟ ای شیرینیش نارنجکی بود قبول کو بیار برای ما.
محمد که دی طرف زدن راجع به این جریان با من فایده نداره دیگه حرفی نزد. همینطور بدون صحبت با هم قدم میزدیم که چشممون به آقا برات افتاد که یه لوله آب خریده بود و داشت به طرف خونشون میرفت. وقتی با خنده جریان آقای اشرفی و برنامه های شوروی رو بر محمد تعریف کردم، محمد با ناراحتی اشاره کرد تونتر بریم تا به پدر زنش برسه. وقتی به خونه آقا برات رسیدم، آقا برات که فهمیده بود حرف من باعث شده محمد بهش انتقاد کنه، سعی کرد از من بیشتر بیگاری بکشه. با خودم عهد کردم تا نسبت به چیزی مطمئن نشدم قضاوت نکنم. برای صمیمیت کاذب پرسیدم
زینب خانم باز رفته سفر زیارتی؟
تو هرز چنه مردمی؟
ترجیح دادم دیگه سوالی نپرسم. چند لحظه سکوت کرد و بعد با لحن آرامتری گفت
محسن جان، حالا که تا اینجا آمدی بیا کمک کنی بخاری رو ببریم زیر زمین، هوا گرم رفته. ما هنوز بخاری جمع نکردیم، تازه آب گرم کنم، منم سوراخ رفته، باید کمک کنی بیارمش بیرون.
وقتی میخواستیم بخاری رو جابجا کنیم، به جای مشاهده ترکیدگی لوله چشمم به بوستری افتاد که معلوم بود تازه خریده.
روی تلویزیون گذاشته بود تا بعدم به آنتن وصل کنه. پرسیدم آخه برات ای چیه؟ گفت بوستر رو برای یخچال خریده. همراهان عزیز، بخشایی از کتاب آب نبات پسته‌ای تقدیم شما شد. تا فردا و کتاب خندی دیگر، خدا نگهدار.
آرزو میکنم کتاب‌های خوب بخونی، آهنگ‌های خوب گوش کنی، عطرهای خوب استشمام کنی، با آدم‌های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که هیچ وقت دیر نیست بودن چیزی که دوست داری باشی.
ماجراهای کروناتیک. در این روزهایی که کرونا خودشو داره بد جوری به ما چی کار میکنی آقای عزیز؟ جناب پلیس الان ما رو زیر گرفته بودی.
من از شما عذرخواهی میکنم آقای رازی، ببخشید. آقا شما بازشون
جناب سروان، سوء تفاهم شده. من داشتم مثل مورچه رانندگی میکردم.
از کی تا حالا مورچه 200 سرعت میره؟
مورچه ایشون بالدار تشریف دارن لابد.
مریض دارم، عجله دارم. به موت قسم من آدم خلافکاری نیستم.
خب مریضت کو؟
همین الان بهم خبر دادن باجناقم سکته کرده، داشتم خودمو میرسوندم بهش.
آدم برای نجات باجناقش اینطور خودشو به آب آتیش میزنه.
بالاخره بنی آدم همه جزو یه چیزن.
بله؟
چو عضوی سکته کنه
اولش کنه. آقا داغون کردی ادبیاتو، باید اعمال قانون بشی.
من نو کردم ازم باجناقمو برسونم بیمارستان، دستشو بزنم تو دست دکتر، خودم چمدونمو جمع میکنم بیام شیش ماه در خدمت شما هستم.
مگه میخوای بری تعطیلات عزیز من؟
جرم شما قد سنگین تر از این حرف هاست.
بابا یه نیشگاز اضافه دادیم دیگه، اصلا از این به بعد موتور خاموش حرکت میکنم. خوبه؟
مگه خاله بازی آقا کریم؟
من الان با سرعت بالای تو کاری ندارم، جرم بزرگتری مرتکب شدی.
اگه منظورتون اون چک برگشتی 100 میلیونیه، اونم سه سوته پرش میکنم. راوی جان 100 نسی بدی دو سه روزه.
مرد حسابی، من آه ندارم و ناله صدا کنم. من پول داشتم راوی میشدم.
شما نمیدونی باید تو دوران کرونا ماسک بزنی؟
بفرد.
ای وا،
اینه
گفتم یه چیزی رو جا گذاشتم. نگو ماسکم رو جا گذاشت. ماسکم رو جا گذاشتم.
آقاش ماسکم رو جا گذاشتم چه؟ میدونی با این سهلنگاری جون چند نفر رو به خطر انداختی؟
من فقط همین امروز ماسک نزدم.
الکی میگه جناب پلیس، تابلوئه که این صورت تا حالا رنگ ماسک به خودش ندیده.
30-40 متر پارچه عیونی خریدم دادم سفارشی واسه ماسک بدوزن. من هر ماسک نمیزنم که.
مهمونی که نمیخوای بری عزیز من، میخوای جلوی نقل و انتقال ویروس رو بگیری.
من شیشه های ماشینم هم میبندم، اصلا اجازه نمیدم ویروس از یه وجبی ماشینم هم رد بشه.
باید جریمه نزدن ماسک رو بدی.
ای بابا من بدبختم بیچارم، این ماشینم مال داداشمه، گاهی اوقات باش میرم مسافر کشی.
خیلی خوب، حالا دیگه نمیخواد گریه کنی، کشتی ما رو. بیا یا این 5 تا ماسک رو بگیر و استفاده کن، خواهش میکنم.
خدا از راوی گری کرد نکن.
سلامت باشی.
4 تا راوی مثل تو داشته باشیم همه قصه ها گل و بلبل.
خب حالا بس گوش
کن آقا، این دفعه من بدون ماسک ببینم.
آقا من دیگه موقع خوابم ماسک بزنم. اصلا چرا سری که درد نمیکنه رو در اختیار ویروس بذاری؟
بله ببین آقا کریم، اگه قانونی گذاشته میشه برای سلامتی خودمون و خانوادمون و بقیه مردم.
من به سرعت برق و باد متحول شدم. بهت قول میدم حتی بعد از رفتن کرونا هم تا 3-4 سال ماسک بزنم. خوبه؟
اون موقع دیگه برای چی؟
میخوام کوتاهی خودم رو جبران کنم.
خیلی خب فهمیدم، باشه قبوله.
دم شما گرم. We'll be right back.
رادیو سوا تقدیم میکند کاکتوس.
یه روز رفتم دم یه گل فروشی، گلای چیدش و حیناس کردم. آقای گل فروش اومد سراغم، منم احساسم و ابراز کردم. بهش گفتم چه خوب گل فروشی، چه شغلی بهتر از این شغل عالی. آقای گل فروش خنده بر لب، گلی داری بمونه چند سالی. میدونم عمر گل کوتاه، اما گلی میخوام که چند سالی بمونه، نمیره بعد چند روز یا یه هفته. اگه بردم گذشتم کنج خونه. بهم گفت کاکتوسه کاکتوسه، بهش گفتم نه این گل خار داره. و من هرچی که میگفتم به ایشون، دیدم ایشون به من اصرار داره. که کاکتوسو بگیر و مطمئن باش، گلی سر سخت‌تر از این نداریم. یه جونی داره که عمرت نمیره، اگه حتی توی دیوار بکاریم. توی دیوار بکاریم.
رادیو سوا.
منم کاکتوسو از آقا خریدم، گرفتم دستم و رفتم به خونه. خانومم دیدش و یه جیغ سر داد، چقدر این همسر من مهربونه. گذاشتیمش یه گوشه کنج دیوار، یهو کاکتوس جفت چشاشو وا کرد. یهو دستاش در اومد از تو خاک، خاراشو از تنش تک تک جدا کرد. فرار کردیم من و خانومم تو حالو، خانومم زنگ زد آتش نشانی. اومد آقای کاکتوس پشت سر ما، در و از پشت قفلش کرد آنی. گوشی از دست خانومم زمین خورد، میلرزیدیم مثل بید مجنون. آقا کاکتوسه گفتش اومدم تا بخورم جفتتونو مثل تافتون. گرفت لنگ چپم و بعد لنگ راستم، کشیدم تو اتاق روبروی. به هم میگفت تو عین کشیدن چقدر لاغر و زشت و کوچولویی. همین که اولین گازو به هم زد، یهو با درد از خوابم پریدم. یه ساعت هنگ کردم مثل پیسی، خدایا این چه خوابی بود دیدم. و بعد از اون شب و خواب کذایی، دیگه از گل فروشی رد نمیشم. آقای گل فروش کاکتوس دار، دیگه ما کاکتوست بد نمیشم. بعد از اون شب و خواب کذایی، دیگه از گل فروشی رد نمیشم. آقای گل فروش کاکتوس دار، دیگه ما کاکتوست بد نمیشم.
رادیو تبا.
عشق مانند باد است، نمیتوانی آن را ببینی، اما میتوانی حسش کنی.
من و بچه ها یک گفتگوی خودمونی با طنزپردازان.